و حالا بشنوید فرزانگان فرهنگ رو.
فرزانگان فرهنگ، کاری از رادیو فرهنگ، دریچه‌ای به زندگی و آثار مفاخر فکر و فرهنگ و هنر ایران.
میگوید بحث در باره راه بیفایده است. راه چیزیست که باید رفت.
سباه جمعه از کنم بود برای پیانو مرسخان بود بای جواد مرسی بود حالا که همه مورده بود
دست دادن تو فوق العاده جوش بود.
نور سپید را فلکم را گون ندارم.
استاد مرتضی خان مهجوری.
به طور کلی یعنی با تصانیف چهار مضراب بیشتر آمد از 120 تا 150 آهنگ ساختم.
صحیح.
نام و یاد خدا. سلام عرض میکنم حضور شما و شنوندگان عزیز برنامه فرزانگان فرهنگ. ششمین بخش از آیین گرامی داشت استاد مرتضی خان مهجوبی را با هم میشنویم. شیوه نوت نویسی مرتضی مهجوبی که شیوه کاملا ایرانی است، به همت دکتر پویان آزاده به عنوان میراث ملی معنوی ایران به ثبت ملی رسید. یاد و نام آن استاد فقید را گرامی میداریم.
گرچه امروز هم دور مکان من و تو با آمیخته با هم با دل و جان من و تو یا
من این برنامه چون مربوط به آقای مرتضی مطلوبیه، من در وهله اول باید از شاگرد ایشون که تمام مدت یعنی بهترین شاگرد مرتضی مطلوبی بود هست بزنم، و این خانم خانم فخری ملکپوره، دختر مرحوم ملکپور، و امروز هم آهنگ‌های بسیار زیباییشون می‌سازن و بیشتر نوازنده‌ها شاگردایشون هستن.
فرح ورزی، همسر استاد ابوالحسن ورزی.
بنابراین مرتضی مشروعی نهایت کمک رو به خانم ملکپور کرد و این خانم پیانو رو نظیر مرتضی مشروعی می‌زد و واقعا شنیدنی پیانوشون. مرتضی مشروعی برادری داشت به نام رضا مشروعی که بی خود بهش می‌گفتن رضا دیوانه، در حالی که واقعا دیوانه نبود، بسیار عاقل بود. ولی خب بعضی اوقات مثلا فرض کن این آدم مثلا از کسی پول نمی گرفت. با ورزی بسیار دوست بود، مثلا می گفتش که به من 2 تومن بده، یعنی اگر بهش 5 تومن می داد یا 3 تومن می داد نمی گرفت. می گفت مگه من کدام که تو من پول می خواهی بدی؟ یعنی این حالت رو داشت. و بعضی اوقات تلفن می کرد می گفتش که من امروز نهار می خواهم بیام خونه شما، به مادر ورزی البته، و به خانم بگین برای من آبگوشت گلو درست کنه. آبگوشت گلو یعنی آبگوشت رب گوجه فرنگی زیاد داشته باشین، آبگوشت بهش میگه آبگوشت گلو، عاشق رنگش. و خانم البته غذای دیگه درست میکرد ولی آبگوشت گلو مخصوص رضا بود. موقعی که رضا میامد میگفت که اول رضا جون آبگوشت گلو تو بردار چقدر میخوای تا بقیه غذا. من خیلی خوشحال شدم، مثل یک بچه‌ای که بزرگتر لذت از چیز دوست داره بود. و زنن بعد روز دیگه میگفت که خانم میدونه برای من چی درست کنی؟ برای من گلو پلو درست کن. گلو پلو یعنی آلبالو پلو، و فوق رده دوست داشت، باز برای رنگش بود. و این آلبالو پلو رو میخورد و بعد از اینکه تموم میشد هیچ کس جرأت نمیکرد بهش بگه رضا ویولون بزن، به هیچ وجه. خودش بعد از اینکه غذا رو میخوری خود استراحت میکرد، همه منتظر بودن که رضا ویولون بزن. و وقتی این ویولون میزد اصلا پوغل عده بود ویولونش، به قدر زیبا. و ما چندین بار خونمون مثلا مهمان داشتیم که رضا بود و سبا بود، ابوالحسن سبا بود، و خیلی بودن از این نوازنده ها. ولی هرگز من ندیدم موقعی که رضا اونجا باشه سبا که انقدر در ویولون معروف بود ویولون بزنه. هیچ ستار رو میگرفت میگفت نه ویولون مال رضاست، و سوا جلوی رضا ویولون نمیزد، برای اینکه ویولون رضا داستانی بود. و اگر کسی هم میگفت که رضا خواهش میکنم یه ویولون بزن، پرت میگرد اون طرف میگفت مگه من نوکر کنم؟ هر وقت دلم خواست میزنم. هیچ کس جرأت نمیکرد بهش چیزی، و نهایت احترام رو بهش میذاشتم. واقعا این خاطراتیه که من از اینا دارم. مرتضی مشروعی رو منظر ملکپور بیشتر میدیدم، برای اینکه اونجا میامد برای درس دادن به فخری جون. و فخری هم که عرض کردم بی نظیر بود، الانم در پیانو بی نظیره و حتی شاگرد داره، برای هیچ کس صدای این دختر رو نمیشنوه. یک بار تظاهر به اینکه چقدر این پیانو خوب میزنه نمیکنه. این از عجایب روزگاره. دست یک هنرمند عاشق هنرشه و باید به بقیه هم بگه، ولی اون هیچ وقت حرف نمیزنه. این داستانش مال رضا و مال مرتضی محجوبی. امیدوارم که از این خاطرات که من داشتم بدتون نیامد.
شفت مرگ چمن هر سحر مرگ چمن قصه ما میخواد هر زمان باد سبا نام رسانه من و تو یا
فرح ورزی، همسر استاد ابوالحسن ورزی.
یک روز رضا ما رو دعوت کرد به منزلش و به هر حال باید می‌رفتیم. به احترامی که براش قائل بودن همه ما همینطور. وقتی رفتیم البته دیدیم که مرتضی خان دم دره و ما رو تعارف کرد که بریم بالا، چون بالا مرتضی خان بود و پایین یک اتاق بود که رضا خونش بود. یک دفعه با پرخاش به مرسا گفت که اینا مهمانان منن، تو چیلیم بری بالا، اینا میان باید راضی بشن به اتاق من و زندگی من و قضای من. خیلی عجب. مرتضام خیلی گفت بسیار خوب، بفرمین پایین، منم میام در خدمتون پایین. رفتیم پایین و یک آبگوشت خیلی خوب خود رضا درست کرد، بسیار اون گذاشت، حتی خوچلو و خورش خوراک بود مرتضی خان جرات نکرد بیاره چون دیدش بر میخورد. بنابراین همون آبگوشت رو خوردیم ما و خیلی هم تشکر کردیم و گفتیم بسیار عالی و خوبه. بله، یک بار دیگه با هم، البته این از مهمانیش بود، یک بار دیگه دیدیم که تاکسی دم خونه ما نگه داشت، زنگ زد دیدیم که رضاست، آمد گفتش که ببین من سوار تاکسی شدم الان دارم میرم، میخوام برم مریض خونه، حال ندارم، به ورزی بگو بیاد بیمارستان فلان جان یادمی بیا اونجا منو ببینه. منم به ورزی گفتم، بلا فاصله ماشین گرفت و رفت عقب رضا. بعدی که بله رضا حال نداره خوابیده در بیمارستان، خیلی مواظب مراقبتش کردن چه کردن و بعدم باور کنید که هیچ وقت به زور از کسی پول نمی گرفت و بعدش می آمده کسی بهش پول میداد مگر ورزی و شاید یک نفر یا دو نفر دیگه، بلا دوست نداشت کسی بهش پول بده، چون میگه این گدایی من احتیاج ندارم، درسته احتیاج داشت، نیاز داشت، من احتیاج ندارم، چون میگه شاگرد نداشت، درس نمیداد و طبیعتا خب از کجا پول در بیاره. ولی مرتضی خان هم بهش کمک میکرد، منتها آرش میشد که از برادرش پول بگیره، خیلی عجیب بود. ولی خب هر دوشون فوق العاده روحشون شاد، بسیار بسیار خوب بودن هر دو برادر، به طریقی و اون به طریقی.
غزل ناظر فصیحی نوازنده پیانو.
معروف ترین پیانو نوازای موسیقی ایرانی که توی زمان مرتضی خان بودن، همونطوری که قبلا هم بهش اشاره کردم، مرحوم مفخم الممالک بودن که بعد از مشیر همایون شهردار معروف ترین پیانو نواز موسیقی ایرانی بودن و مرتضی خان پیش اینا که میرن مخصوصا مفخم الممالک شروع میکنن موسیقی رو در واقع با پیانو پیش این اساتید شروع میکنن، که مفخم الممالک در واقع انتقال دهنده شخصیت، یعنی همون کاراکتر تارنوازی میرزاقلی بوده که به صورت پیانو نوازی و به صورت پیانو نوازی اینو میتونه انتقال میده و در واقع مرتضی خان محجوبی انعکاس مستقیمی از موسیقی هنری و فاخر اصل میرزا حسین قلی رو در قالب پیانو میان پیاده میکنن. نحوه اجرایی ساز پیانو به صورت همون زینت ها و تکیه ها و تاکید های ظریفی که در قالب مضراب های متنوع داشتن توی تحریر ها و جمله سازی های که به صورت حالا توی سازهای مثل تار سازهای مضرابی اجرا میشه به این صورت بوده که از این الگوهای مضرابی به همراه تکیه ها و آکسان های مربوط به در واقع لحن اصلی جملات موسیقی یکی از مشکلاتی بوده که رو پیانو نمیتونستن اجرا کنن، یعنی حالا حتی اصلا ما قضیه رول پرده بودن پیانو رو که بخوایم کنار بگذاریم جملات سازای ضرب مضرابی طوریه که خیلی به لحاظ نوع اجرایی که داره خیلی اون حس ایرانی بودن رو انتقال میده و کسی نتونسته این نوع نوازندگی رو روی پیانو داشته باشه. برجستگی پیانو نوازی مرتضی خان محجوبی این بوده که دقیقا این حالت رو خیلی قشنگ و سریع به مستمع منتقل میکرده، یعنی با توجه به حالا بخوایم از همون لحنای ساز مضرابی استفاده کنیم، اون ریز، اون دورابا، اشاره و تکیه ها رو با ترفندهایی که خودشون به کار می بردن و اون خلاقیتی که روی اجرای ساز داشتن خیلی قشنگ پیاده می کردن. که حالا من توی شنیداری روی کارهای مرتضی خان شنیدم و بعد از محضر خانم فخری ملکپور که استفاده کردم، یعنی از کلاسایی که با ایشون داشتم، به خاطر اینکه ایشون شاگرد برحق مرتضی خان محجوبی هست و دقیقا همون دستخط ها و همون شیوه رو به من منتقل میکردن. حالا قبلا به صورت شنیداری بود که من صرفا گوش میکردم و بعدش به صورت عملی بود که از خود دستخط خاصی که خود مرتضی خان ابداع کرده بودن و این دستخط دیگه به صورت دستخط بین المللی نبود، بلکه یه دستخط روش فارسی که حالا اون تاکیدها و تکیه ها با علائم خاصی، یعنی جایی که قشنگ لازم اکتاف بزنی یا تکیه خاصی داشته باشی یا تاکید خاصی داشته باشی، به صورت فارسی و خیلی جالب با علامتهایی به خصوص نگارش مخصوص به خودشون داشتن و نوشته شده و از طریق معلم به شاید در واقع از همون کلاسی که من استفاده می کردم از طریق خانم ملکپور تمام اون درایز منتقل می شد.
غزل ناظر فصیحی نوازنده پیانو
که میدونم که اون تحریرایی که میدونم توی خیلی بخش اعظمی رو تو موسیقی آوازی که همون موسیقی، یعنی در واقع موسیقی که ریتم نداره غیر ریتمی، که اون تحریرها رو کاملا باید رو پیانو اجرا بشه که اون حس به حالا اون خواننده‌ای که داره با پیانو میخونه یا اون جواب آوازی که باید داده میشه منتقل بشه. خیلی جالبه، خیلی جالبه، مثلا تاکید روی یه دونه کلاویه یا به صورت همون اکتاف دادن که قبلا عرض کردم. از کارهایی که خیلی فاخره و یادگار میمونه من و من فکر میکنم که این اثراتی نیستش که فراموش بشه توی از ذهنام، قطعاتی مثل کاروان، بانگ نی یا نوای نی، تومرو و خیلی از آثار فاخر دیگه که اینا خیلی پررنگ بوده و همیشه تو ذهن من بوده. من یادم میاد که وقتی که داشتیم دست شور رو داشتم میگرفتم، دست دشتی، یعنی اولین دستگاهی که من شروع کردم رو پیانوم از خانم ملک‌پور که شروع کردم درس دستی بود و نوای نی بود یا با هم بانگ نی، که آنچنان تأثیر رو روح من گذاشت، چون یه علاقه خاصی به این قطعه داشتم و وقتی شروع کردم که با همون درس خط مرتضاخان محجوبی شروع کردم یاد گرفتن، خیلی تأثیر به سزایی رو من گذاشت و هیچ وقت نمیتونم اون شعفی که اون روز به من دست داد و فراموش کنم. و به هر صورت شایدم یکی از دلایلش نوع درس دادن خانم فخری ملک‌پور بود که من خیلی دوست داشتم، یعنی به هیچ عنوان دلم نمیخواستش که این کلاس ها رو از دست بدم، یعنی با هر ترتیبی بود سعی میکردم کلاس رو داشته باشم و حتما از اون از محضر کلاس استفاده بکنم، به خاطر اینکه ایشون انقدر زیبا این مطالب رو منتقل میکردن و قشنگ درس می‌دادن و حتی حالت‌هایی که خود مرتضاخان زمانی که داشتن به ایشون درس می‌دادن اون حالت‌ها رو کاملا برای من تداعی می‌کردن و این کلاس همیشه زنده بود و همیشه حس خیلی خوبی داشت. و وقتی که دیگه دستگاه‌ها تموم شد من احساس می‌کردم که یک اتفاق خیلی خوبی که داشت همیشه برای من می‌افتاد و همیشه زنده و پویا بود داره تموم میشه و چقدر بده که داره تموم میشه. به هر حال میتونم بگم که ساز مرتضاخان محجوبی و حس و حالش همیشه زنده است و همیشه ماندگاره و مخصوصا حالا یه نفر که با ظرافت بیشتر به سازش گوش میده میتونه لذت خیلی بالایی ببره، چون احساس میکنم این ساز و این نوع شیوه نوازندگی و قطعاتی که ایشون ساختن زمینی نیست، یعنی اینکه از جنس خاک نیستش، در واقع خیلی حالت عارفانه و روحانی داره و بسیار زنده است. خب خیلی از نوازندگان زیادی بودن که نوازنده پیانوی زیادی بودن که فکر میکردن که یعنی در واقع خودشون این حس داشتن که دارن پیانوی ایرانی میزنن، ولی به همون سبک و سیاق روش بین المللی، یعنی همون فرنگی وار در واقع اصالت خود پیانو.
قصه عشاق جهان گشت کهن، حالیا نوبت ما گشت زمان من و تو.
و حالا از رادیو فرهنگ بشنوید کتاب گویار.